قاعدتا اولین و مهمترینش مواجهه و رویارویی با تخریب‌های متعدد صورت گرفته در محیط زیست انسانی، محیط زیست دریایی، محیط زیست زمینی، اراضی، مراتع و همه اینها هست. جنگل‌هایی که بالاخره در اثر آتش‌سوزی از بین رفتن و در واقع من فکر می‌کنم دولت آینده باید یک آواربرداری بزرگ رو در حوزه محیط زیست انجام بده و کارش بسیار سخت و سنگین خواهد بود. این اولویت در واقع رسیدگی به چالش‌های محیط زیستی در این حوزه خیلی اهمیت داره. نکته دیگه که هست بحث رصد وضعیت موجوده. اینکه ما برای اینکه بدونیم محیط زیست ما مثلا در فلان تالاب، در جنگل‌های زاگرس، مثلا در بیابان‌ها، مثلا در دریاچه ارومیه، در تالاب‌های مختلف وضعمون چجوریه، ما باید یک وضع موجود مبتنی بر سامانه‌های برخط و به روز رو داشته باشیم و در واقع استفاده از تکنولوژی های روز رو داشته باشیم، بتونیم بگیم که همین الان ما کجا چه مشکلی داریم.
بله.
این سامانه ها باید بیاد و با یک مدیریت جهادی در کشور و توسط خود سازمان حفاظت محیط زیست و نیروهای امین اون در واقع ایجاد بشه. نکته دیگه که از خب ما یک کار خوبی رو در مجلس رقم زدیم و اونم این بود که بودجه امسال مجلس برای اولین بار در حوزه محیط زیست دو برابر شد، یعنی از 600 میلیارد نزدیک به حدود 1200 میلیارد تومان رسید که دو برابر شده. یه بخش عمرانی، یه بخش هزینه.
خانم دکتر، عدد 1700 میلیاردی که ما شنیدیم پس صحت نداره؟
ببینید ما چون بودجه‌های مختلفی داریم، ممکنه از جاهای دیگه ای هم
بسیار.
یه بودجه مستقیم داریم، یه بودجه غیر مستقیم داریم.
بله.
احتمالاً اون چی که گفته میشه جمع بودجه
جمع
هر دو مستقیم.
بله.
ما اون که هست میگیم بودجه مستقیم.
آیا اختصاص این بودجه میتواند راهگشا باشد؟ چون ببینید خیلی از مسئولان ما از شفاف سازی این هزینه ها و هزینه کرد ها در واقع اجتناب میکنن.
دقیقا همین رو میخواستم عرض بکنم. میگم خب حالا که بودجه دو برابر شده، یه مدیر جهادی و یک مسئول جهادی لازم داره که اولا این ردیف های اختصاص داده شده رو برای هزینهش برنامه ریزی بکنه و بتونه همه این بودجه ها رو در جای خودش بگیره، اعتبارش رو هزینه بکنه و به مردم گزارش. ببینید این که صرفا بودجه اختصاص بدیم قسمت اول کاره. قسمت دوم و مهمتر کار هزینه کرد اون بودجه است. ببینید ما در حوزه توانمندی حل بحران‌های محیط زیستی نیاز بودجه داشتیم، الان گذاشتیم. خب الان کیه که بیاد این بودجه رو بذاره و هزینه کنه و کارو انجام بده؟ بحران کم آبی امسال یک بحران ویژه است. خب باید حتما بیاد در این خصوص سازمان حفاظت محیط زیست یک برنامه فوری و فوتی برای سال 1400 تعریف کنه با چشم انداز حالا 5 ساله، 10 ساله، 15، 20 ساله که اونها هم در جای خودش یک برنامه اورژانسی رو باید تدوین بکنه و سریعا توش فعالیت‌های انجام بده که محسوس باشه در سال 1400. همه اینها وقتی میخواد تصمیم گیری بشه، ما نیازمند یک دولت قوی در حوزه محیط زیست هستیم.
یعنی شما فکر میکنید که وجود یا اضافه شدن لوایح فوری از طرف دولت در این زمینه میتونه مؤثر باشه؟
بله. ببینید در زمینه نگاه داشته آب، حفظ سفره‌های زیرزمینی، برنامه‌های مقابله با بیابان‌زدایی و بحث‌های مربوط به حالا آبخیزداری که یه قسمتیش برمیگرده به مرکز سازمان‌های دیگه مسئولیت‌هاش.
بله.
و توزیع مسئولیت‌ها بین بخش‌های مختلف، اینها با توجه به اینکه سازمان محیط زیست یک نقش بین بخشی داره، اینجا بسیار میتونه مهم عمل بکنه. در حوزه نیروی انسانی برای یگان حفاظت محیط زیست ما امسال ردیف مستقل گذاشتیم. خب اینو باید یک مدیر جهادی بیاد این ردیف مستقل رو هزینه بکنه. دو ساله که اینها حق لباس و غذا رو بدهکارن به پرسنلشون، باید پرداخت کنن. این امسال حالا که این بودجه گذاشته شده باید پرداخت بشه و شفاف‌سازی بشه برای مردم. از طرف دیگه ما برای اولین بار برای آموزش در محیط زیست ردیف اختصاصی گذاشتیم. خب یک مدیر مدبر لازمه که بیاد سریعا محورهای آموزش رو مشخص بکنه، کوریکولوم آموزشیش رو بنویسه، اینها بیاد در جدول آموزش قرار بگیره، گروه های آموزشی بیان در واقع برشون آموزش ها گذاشته بشه و بودجهش هست اعتبار جذب بشه، کار انجام بشه. از طرف دیگه ما نیازمند این هستیم که انشاءالله دولت آینده که دولتی عدالت محور انشاءالله و بر مبنای در واقع کار قوی وارد گود میشه، به معنای واقعی از محیط زیست دفاع بکنن.
انشاءالله
مهمترین پیمانکار محیط زیست خود دولته. بیشترین فعالیت هایی که در تخریب محیط زیست عملا داره صورت میگیره بیشتر به واسطه با دولت ارتباط داره و دفاع مقتدر دولت از محیط زیست سالم خیلی مهمه. ما در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در بسیاری از مسائل تردیدهای ایجاد میشه، تشکیک‌های ایجاد میشه بین توسعه، بین پیشرفت و بین محیط زیست که کدوم شما باید در واقع مبنا قرار بدید. اینجا اگر رئیس جمهور محترم فصل خطاب باشند و محیط زیست رو در واقع حفظ بکنن در جهت رسیدن به اون الگوی اصلی پیشرفت، میتونن دست برتر رو حفظ بکنن و اجازه ندن محیط زیست زیر چرخ توسعه له بشه و از بین بره.
بله.
تا الان که اینجوری نبوده، تا الان تو این مدت خلاص چرخ توسعه محیط زیست رو از بین برده و آنچه که ما بعد در نسل آینده به عنوان یک میراث به یادگار بذاریم رو ما رو شرمنده نسل آینده کرده. ما باید بتونیم در دولت آینده این چالش ها رو در واقع رفع کنیم و من فکر میکنم بیشتر هر چیزی نیازمنده یک مدیر توانمند جهادی با تفکر انقلابی و با سواد و متخصص در حوزه محیط زیست.
بسیار عالی. خانم دکتر زهرایی، نظر شما نسبت به صحبت های خانم دکتر محمد بیگی چیه؟
خب منم عرض سلام دارم خدمت خانم دکتر محمد بیگی و تشکر میکنم از مصوبات خوبی که فرمودن. بحث آموزش محیط زیست، بحث در واقع افزایش بودجه های محیط زیست، اینها بسیار بسیار مهم هست و قطعا نقش آفرینی هم خواهد کرد. ولی من میخوام عرض کنم که همه اینها به نظر من مرهم های موقت هست بر یک چالش بسیار عمیق که ما در حوزه محیط زیست داریم. ببینید، ما در واقع اگر تصمیم داریم که جمعیت در سطح موجود یا حتی افزایش بدیم جمعیتی رو که در کشور مستقر هست، باید بپذیریم که تأمین امنیت غذایی این جمعیت از عهده محیط زیست ایران بر نمیاد. یعنی ما باید بین استقرار یک جمعیت حدود 100 میلیون یا بالاتر و تأمین امنیت غذایی از طریق تولیدات داخلی محصولات کشاورزی یکی رو انتخاب بکنیم. مصوباتی که در سنوات گذشته در مجلس شورای اسلامی وجود داشته مبنی بر ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی، یکی از بزرگترین موانع حفاظت منابع آب، ایجاد بحران‌های ریزگردها و فرونشست هست که در قسمت‌های قبلی صحبت کردیم. یعنی ما باید در سیاست‌گذاری‌های کلان، و نقش مجلس اینجا بسیار بسیار پررنگه، بسیار بسیار پررنگه. ببینید، ما در کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مصوبه‌ای داشتیم مبنی بر ممنوعیت کشت برنج در 17 استان کشور که در حال حاضر خارج از گیلان و مازندران کشت برنج دارن. این برنج کاری ها بالغ بر 10 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنن، چیزی حدود 10% منابع آب تجدیدپذیر کل کشور در استانهای بسیار خشک. و متاسفانه در مجلس شورای اسلامی داشتیم که این مصوبه رو بالاخره تا حد زیادی لغو کردن و اختیار این موضوع رو به استانها واگذار کردن. حالا بعدن در تعاملاتی که با شورای نگهبان بود، خوشبختانه مقدار در واقع متن مصوبه اصلاح شد و در راستای سیاست‌های کلان نظام قرار داده شد و یه مقداری سعی شد که بالاخره تصمیم گیری در استانها محدود بشه به سیاست گذاری های کلی نظام در حوزه حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی. ولی واقعا قوانین متناقضی که الان در کشور وجود داره و سیاست های متناقضی که در راستای توسعه جمعیتی و تأمین امنیت غذایی و تأمین اشتغال از بخش کشاورزی که در واقع بار اضافی روی منابع آب کشور میکنه، مشکلاتی رو ایجاد میکنه که با دو برابر و سه برابر کردن بودجه محیط زیست یا آموزش محیط زیست حل شدنی نیست.
بسیار عالی. خانم دکتر محمد بیگی، صحبت شما رو بشنوید.
ضمن احترام به گفتاری که خانم دکتر زهرایی عزیز کردن، من الان نمیدونم چرا بحث جمعیت این وسط اومده، چون خودم رئیس کمیسیون جوانی جمعیتم. یه نکته رو بگم، ما الان توی پدیده سالمندی و کاهش رشد جمعیت هستیم. انقدری که مطمئن باشید تا 50-60 سال آینده جمعیت ما تغییر چندانی نخواهد کرد، که ما از الان نگران بحث امنیت غذایی جمعیت بالای 100 میلیون نفر باشیم. سالها طول خواهد کشید که جمعیت ایران بالای 100 میلیون نفر بشه. به راحتی این اتفاق نخواهد افتاد. انقدر که رشد جمعیت ما کمه، و از دهه 1430 به بعد یک سوم جمعیت ایران سالمند خواهد شد.
بله.
و ما دهه 60 ها که اون موقع 70-80 ساله میشیم، مرگ و میر بچهای متولد دهه 60 که به تعداد بالا هست و رقم خواهد خورد، نیمه عمر ایرانی که بوده 76 ساله، به خوبی آمار ثابت میکنه که جایگزین زیادی هم برای این افراد نیست. لذا جمعیت ما با در صورتی خیلی افزایش پیدا خواهد کرد که هر خانواده داره 5 فرزند بشه.
خانم دکتر محمد بگی بحران جمعیت،
اجازه بدین من کلامم تموم بشه. این من این موضوع رو، این نگرانی رو خواهش میکنم مطالعات جمعیتی رو اگر دوستان تکمیل بکنن. این موضوع که دغدغه امنیت غذایی کاملا قبول دارم، اما تو بحث جمعیت نه، ما هنوز خیلی موزل داریم و جمعیت ما اونقدر زیاد نمیشه. بحث ما همین موضوع در جمعیت که همین الان داریم و سیاست های غلطی که در حوزه امنیت غذایی هست، اینو کاملا میپذیرم.
آیا همین رو به عنوان بحران جمعیتی قبول دارید؟
نه، این بحران جمعیتی نیست، این بحران سوء مدیریت خانم.
بله.
بحرانیه که کشورهایی داریم که یک سوم منابع طبیعی و زمین های کشاورزی ما رو ندارن، اما ما با الگوهای درست صنعت کشاورزی و رشد تکنولوژی در حوزه بهره برداری و برای تأمین غذاشون، با الگوهای درست توسعه و رشد و کشت در واقع محصولات به خوبی میتونن در واقع تأمین امنیت غذایی کنن. ما سوء مدیریت داریم، همونطور که خانم دکتر زهرایی هم گفتم دغدغه درستی هم دارن.
بله.
من اینو قبول دارم، اما این منظورم اینه که اینو رفت ندید به سیاست های جمعیتی. ما سیاست های جمعیتی ما 150 سال طول میکشه تا اصلاح بشه جمعیت ما، و اگر ما الان سیاست های رشد جمعیتی رو پی نگیریم، 150 سال دیگه هم جمعیت ایران نصف جمعیت فعلی خواهد بود. یعنی وحشتناک، بحث تراژدی جمعیت ایران وحشتناکه. بنابراین خواهش میکنم اون موضوع رو
بسیار عالی صحبت پس خانم دکتر زهرایی رو هم بشنویم.
بله من خواهشم اینو خواستم بگم.
بله،
ما برای حوزه امنیت غذایی ما باید برنامه بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم، و حتما باید اینها الگوهای کشت ما توسط وزارت جهادی کشاورزی رعایت بشه. حتما باید بیایم بحث کم آبی رو در نظر بگیریم، تغییر اقالیم رو در نظر بگیریم. اینها چیزهایی که میگم هماهنگی های بین بخشی وزارتخانه‌های مختلفی توش نقش دارن، و به نظر میاد سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان یک منبع و مرجع خوب برای همه وزارتخانه‌ها میتونه راهنمای وزارتخانه‌ها در برنامه‌ریزی امنیت غذایی باشه. ما الان مجلس در حوزه مواد ترادیخت، مواد حوزه بیوتروریسم، مواد امنیت غذایی در حال تدوین در واقع قوانینی هست که ما خوشحال میشیم که از نظرات کارشناسی دوستان استفاده بکنیم.
خانم دکتر زهرایی بفرمایید.
خیلی ممنون. من فقط می‌خواستم تأکید کنم که من به هیچ وجه ورود تخصصی به بحث جمعیت ندارم، سیاست‌های جمعیتی رو هم زیر سوال نبردم. عرض من اینه که با همین جمعیت موجود هم با شیوه‌هایی که کشاورزی در ایران در چند دهه گذشته مدیریت شده، امنیت غذایی این جمعیت در سطحی که در سیاست‌های کلان نظام هست قابل تأمین نیست، مگر با بهره برداری از ذخایر استاتیک استراتژیک آب زیرزمینی ایران که در طی صدها سال در آبرفت‌های این کشور ذخیره شده و امانتی است دست ما که باید به نسل‌های آینده برسانیم. ما الان در 3 دهه گذشته بالغ بر 25% کل ذخایر استاتیک آب زیرزمینی کشور رو مصرف کردیم و امانتی رو که باید در واقع تقدیم می‌کردیم به نسل‌های آینده رو بهره برداری کردیم. من فکر می‌کنم که عزیزان در مجلس شورای اسلامی باید یه مقداری در واقع دقیق تر به موضوع کشاورزی ورود بکنن و قوانین و مقرراتی که ناظر هست به بحث کشاورزی و کاربری اراضی و ارتباط آب و زمین در مسائل قانونی کشور این رو تدقیق بکنن. این نکته رو من اشاره کنم اینجا که خانم دکتر به درستی فرمودن که کشورهایی هستن که با آب خیلی کمتر و با کشاورزی پیشرفته میتونن تولیدات خیلی زیادی داشته باشن. توجه کنید نظام خرده مالکی که ما در ایران داریم و کیفیت آب و خاک و اقلیمی که ما در ایران داریم مقایسه کشاورزی ایران رو با بسیاری از این کشورهایی که احتمالاً مد نظر خانم دکتر هست قیاس مالفارق میکنه. ما با آب در واقع محدود و شور در خیلی از جاها لبشور که در ایران داریم املاح بالایی داره، کیفیت خاک در واقع خاصی که در ایران داریم و در واقع حجم بالای تبخیر و تعرق و اثرات زیاد تغییر اقلیم که در کشور داریم، نمیتونیم خیلی از الگوهای کشاورزی رو که در کشورهای پرآبتر و مرطوبتر تجربه شده دنبال بکنیم. ضمن اینکه در هیچ کجای دنیا جاهایی که اراضی کشاورزی خرده مالکی هست، اراضی کشاورزی عمدتاً زیر یک هکتار در واقع مالکیت هر خانواده و فرد هست، نمیشه مکانیزاسیون و در واقع پیشرفت کشاورزی رو در اون سطحی که بالاخره خیلی از اراضی خیلی از کشورهایی که کشاورزی صنعتی رو دنبال میکنن اجرا کنیم. بنابراین یه مقدار واقع بینانه باید در این حوزه ها سیاست گذاری بکنیم و واقعاً من این رو بر اساس بررسی‌های کارشناسی و بر اساس 3 سال مباحثه در کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی که وزارت جهاد کشاورزی خودشی که از اعضای اصلیش هست عرض می‌کنم که این سطح از کشاورزی آبی با هیچ سطحی از مکانیزاسیون در ایران قابل پیاده سازی نیست. یعنی تا زمانی که ما میخوایم این سطح از کشاورزی آبی رو در ایران دنبال بکنیم، این روند افت منابع آب، فرونشست و ریزگرد ادامه پیدا خواهد.
خیلی متشکرم خانم دکتر محمد بیگی، جملات پایانی شما رو هم بشنویم و ببینیم که با این شرایط بالاخره دولتی که روی کار آمده و کارش رو کمتر از یک ماه دیگه آغاز خواهد کرد باید چه کنه.
از صحبت‌های خانم دکتر واقعا استفاده کردم و تشکر میکنم. نیازمند استفاده از نظرات کارشناسی همه از شما عزیزان هستیم بعد در مجلس. خب بنده خودم در کمیسیون کشاورزی نیستم، ولی حتما تاکید ما این هست که دوستان از این در واقع نظرات کارشناسی بیشتر استفاده بکنن. دولت آینده نقش خود رئیس جمهور بسیار مهمه. اگر رئیس جمهور ما ان شاء الله به طور ویژه خودشون دفاع مقتدرانه از محیط زیست رو داشته باشن، برای بحث حفظ آب و خاک کشور برنامه متفن و جامعی داشته باشن و انتخاب درست در حوزه ریاست حفاظت محیط زیست رو انشاءالله رقم بزنن، با وجود بدنه کارشناسی خیلی خوبی که در سازمان حفاظت محیط زیست وجود داره میشه کارهای خوبی رو انجام داد. اما سختی و چالش این موضوع که موضوع بین بخشیه، هماهنگی همه نهادها رو نیاز داره، مباحث حوزه های مختلف وزارتخانه های حالا صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، دفاع، همه اینها درگیر هستن به نوعی و بحث استفاده از مکانیزاسیون برای تجمیع اراضی کشاورزی، همه اینها موضوعاتی است که بسیار مهمه. من فکر میکنم که در مجموع ما باید یک دیدگاه استراتژیک نسبت به حفاظت محیط زیست داشته باشیم. یک سازمان بسیار مهم هست، اصلا نباید این موضوع ازش به سادگی گذشت و اهمیتش هم به اندازه حفظ تمامیت ارضی کشور، حفظ آب و خاک کشور و حفظ میراث برای آیندگان کشور هست. امیدوارم روزهای خوبی رو در کنار شما عزیزان در ایران اسلامی با هم در پیش داشته باشیم و انشاءالله بتونیم معضلات رو حل بکنیم.
به امید خدا. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، روز خوش و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خداحافظ. جمله پایانی شما رو هم بشنویم خانم دکتر زهری.
ما در دولت در 3 سال گذشته بعد از تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، اولین برنامه ملی مدیریت مصرف و سازگاری با کم آبی کشور رو تدوین کردیم که حاصل 76 هزار نفر ساعت کار کارشناسی در استانها و در سطح دستگاه‌های ملی بود. در این برنامه برنامه ریزی شده برای کاهش مصرف سالانه 9 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمینی و بیش از 3 میلیارد متر مکعب از منابع آب سطحی که انشالله اگر این برنامه اجرا بشه تا سال 1405 یعنی تا پایان برنامه هفتم توسعه انشالله افت آب زیرزمینی در آبخانهای کشور متوقف خواهد شد. من درخواستم از همکاران در مجلس شورای اسلامی در دولت آینده این هست که به اجرای این برنامه که حاصل زحمات بسیار زیاد کارشناسی و مدیریتی است پایبند باشند و انشالله اهداف برنامه رو بتونیم در پایان برنامه هفتم بهش دست پیدا.
انشالله. صمیمانه متشکرم از حضور شما، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی و دانشگاه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، منم عرض تشکر دارم و شما رو به خدا می‌سپارم.
سپاسگزارم که با برنامه امروز زمین 360 درجه همراه بودید. تا فرصت دوباره و زمین 360 درجه دیگه، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، انشاءالله در این روز جمعه همه شما بتوانید به کارهای عقب افتاده رسیدگی بکنید و در کنار اهل منزل باشید.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
خورشید قرنهاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای برخوالم یا فلان اینا مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپت هم میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشین تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم. دعوت میکنم روایت رنگها رو از این شبکه رادیویی بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
مشارکت در انتخابات همیشه یک شاخص بسیار مطلوب در مردم سالاری دینی ما بوده.
ملت گوش به فرمان رهبرشون هستن، قبر شهداشون رو میدونن، میخوان راه شهداشون رو ادامه بدن. انشاءالله مسئولان هم بیشتر از این قدر مردم رو بدونم.
اول صبح اومدیم که هم برای دوستانمون یک به قول حرکتی باشیم که انشاءالله حرکت کنم بیان، و برای دشمنمون خارج چش باشیم.
ما که الان نمیتونی رای بدی.
من با وجود اومدم که ببینم چه خبره تا دوران خودمون برسه دیگه.
برخلاف این که دشمن فکر میکرد که استقبال نمیکنن مردممون رو، نه برعکس شد، امسال اتفاقا خیلی هم پرشورتر.
مشارکت که فراتر از انتخابات باعث ثبات سیاسی کشور و مقبولیت جمهوری اسلامی میشه.
لذا من بارها گفتم اصل حضور در انتخابات حتی از انتخاب اصله هم مهمتر است.
اما گاهی وظیفه رسانه‌های بیگانه تغییر مستقیم ذهن مخاطب نیست، بلکه فقط ایجاد شک در باورها و گزاره‌هایی است که مخاطب به اونها یقین داره. در این شیوه نه خبر از توهین، نه تحلیل های 100% مخالف شما، بلکه تنها ایجاد یک ابهام برای ایجاد شک. این شگرد رو اصطلاحاً یقین مشکوک میگند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
یعنی نسبت به خود یقینتون شما مشکوک میشید، نسبت به گزاره هایی که این مسئله رو تبدیل به یقین کرده مشکوک میشید. یقین مشکوک توسط رسانه‌های بیگانه اونجایی استفاده می‌شود که بحث حضور و مشارکت در انتخابات مطرح می‌شود. اختصاصاً برای این مسئله است. نسبت به گزاره‌هایی که مشارکت رو با گزاره بالندگی انقلاب و نظام مرتبط می‌کنه، دچار شک می‌شن، مشکوک می‌شن که آیا اصلا این گزاره‌ها وارد هست یا نیست. یقینه که مشارکت باعث پایداری میشه، اما نسبت به ادله اون یقین دچار شک میشه مخاطب.
وقتی مشارکت در انتخابات بالا هم بره و همه کارشناسان سیاسی بگن این یعنی جمهوری اسلامی کار کرد داره، این شبکه ها تحلیل هایی میکنند که این یقین رو بشکنند.
در حالی که همگان میدانند که دموکراسی فقط انتخابات نیست، انتخابات قبل از این که مشارکت باید بالا باشه باید رقابتی باشه. دیگه صحبت کردن از دموکراسی و مشارکت رو فکر میکنم بیشتر یه نوع شوخی و اینا هست.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
برنامه روایت رنگ ها رو شنیدید. همچنان در خدمتون هستیم. در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو. چراغ اندیشه نگاهی خواهد داشت به شبهات مهدویت و همچنین عید قدیر خم و اهمیت مهدویت در این خطبه که جایگاه و اهمیت